خواهم کرد که در واقع نقش فاکتورهای تغذیه‌ای مثل سطح ویتامین D و ویتامین C در جلوگیری از پیشرفت آرتروز زانو مؤثر هست.
بله.
یک فاکتور دیگه‌ای که خیلی در واقع سوال میشه، در واقع شنونده ها ممکنه براشون قابل سوال باشه، کسایی که در واقع فعالیت‌های شغلی در حد حرفه‌ای ورزش میکنن و کسایی که فوتبالیست هستن، دونده هستن، فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی که در حد تفریحی باشه باید ذکر کنم باعث ایجاد آرتروز نمیشه. فعالیت‌های فیزیکی و شغلی و ورزشی که در حد حرفه‌ای در واقع باشه، فردی که در مدت یک روز بیش از 4 ساعت در روز فعالیت فیزیکی طولانی مدت داشته باشه، این فاکتور مساعد کننده‌ای برای در واقع پیشرفت آرتروز هستش. حالا بسته به نوع در واقع مفصل مبتلا متفاوت خواهد بود.
خانم دکتر، ای ورزشکاران و سپورتمین‌های حرفه‌ای که شما اشاره کردین که ورزش و سپورت‌های سنگین و طولانی مدت و حرفه‌ای باعث زمینه‌سازی برای آسیب به مفاصل و آرتروز خواهد شد، ای به خاطر ضربه‌هایی است که به مفصل وارد میشه یا ای که خود ورزش و سپورت کردن فشار زیادی را وارد میکنه به مفصل و این مشکل به وجود میاره؟
ضربه های مکرر و فشاری وارده به روی در واقع مفصل، ما در حالت عادی باید یک فشار به طور متناسب به روی سطح مفصلی در واقع وارد بشه. حالا در واقع افرادی که دونده هستند، در دوی در حد حرفه‌ای انجام میدن، این فشار و ضربه های در واقع تکراری به روی مفصل در طولانی مدت زمینه رو برای ایجاد آرتروز فراهم میکنه.
پس هر دو فاکتور، هم ضربه ها و هم فشار ممتد و سنگین بر مفاصل، باعث اینمی مشکل میتونه باشه. بسیار خوب خانم دکتر، میبخشین شما در مورد علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی آرتروز صحبت میکردین که سوال ورزشکارا مطرح شد. اگر نقطه دیگی در مورد علت ها و فاکتورها هست بفرمایین.
من تنها یک علت دیگه رو باید ذکر بکنم، یه سری اختلالات آناتومیک، اختلالاتی که تو تغییر شکل مفصل زانو اتفاق میفته، فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه. به عنوان مثال افرادی که شکل در واقع زانوشون به شکل پاپرانتزی هستش، به علت اینکه فشار واردی در واقع به قسمت داخلی زانوها وارد میشه، فرد رو مستعد آرتروز زانو میکنه.
بله.
من به همینجا در واقع بسنده میکنم، ممکنه در واقع نکات دیگه ای رو از قلم انداخته باشم، ولی فکر میکنم مهمترین عواملی که در ایجاد آرتروز هست خدمتتون ارائه دادم.
دکتر صاحب، در دقایق پایانی برنامه، گرچه به نظر میرسه بحث ما تمام نمیشه و لازم است که ما در جلسه بعد مزاحمتان و در خدمتتان باشیم، اما اگر در رابطه با اقدامات حفاظتی و وقایوی و کارهایی که بتوان از ایجاد و بروز اینمی بیماری جلوگیری کرد موارد را بفرمایین ممنون میشیم.
در خدمتتون هستم. باید ذکر کنم همونجوری که در ابتدای کلامم صحبت کردم، فرسایش قضروف و تخریب استخوان زیر قضروف چیزی نیست که دیگه برگشت پذیر باشه. پس باید در واقع شنونده های عزیز من در واقع متوجه باشن که آرتروز یک پدیده در واقع غیر قابل برگشته. اگر در واقع به نزد پزشک مراجعه میکنن و در واقع احساس میکنن که در واقع مشکلاتشون خیلی شدیده، من باید ذکر کنم مشکلاتشون رو ما میتونیم علامتاشون رو برطرف کنیم، ولی پروسه اصلی در واقع بیماری غیر قابل تغییره.
بله.
پس قبل از اینکه در واقع اصلا این آرتروز ایجاد بشه، ما به فکر پیشگیری بیفتیم. من برمیگردم به قسمت عوامل ایجاد کننده آرتروز. به شنونده های عزیزم ذکر میکنم مهمترین فاکتور در ایجاد و در پیشگیری و در پیشرفت و جلوگیری از آرتروز در واقع دخیل هستش. اگر شنونده های عزیز من مستثر باشن، همون چاقی رو باید فاکتور چاقی رو در واقع پررنگ کنیم. پس به بیمارای ما، به شنونده های عزیز در واقع توصیه میکنم کاهش وزن. همونطوری که گفتم در واقع وزنی که ما در حالت عادی میستیم 2 تا 3 برابر فشار وارده در واقع به روی مفصل زانو وارد میشه. با کاهش وزن ما این فشار رو از روی مفصل زانو برمیداریم.
بله.
علاوه در واقع فاکتور سن یک فاکتوری که غیر قابل اجتنابه. واقعا همه ما پیر میشیم و این در واقع یک پروسه‌ایه که خدا به ما عطا کرده. پس روی فاکتور سن ما نمیتونیم کاری در واقع در پیشرفت آرتروز انجام بدیم. ولی یه سری فاکتورهایی هستش که در واقع میتونیم اونا رو اصلاح کنیم. به شنونده‌های عزیزم ذکر میکنم اگر در واقع قبل از اینکه به این بیماری مبتلا بشن، استفاده از طرز نشستنشون، طرز راه رفتن، استفاده حداقل از پله بالا و پایین رفتن، مشخص شده که خود در واقع پله بالا و پایین رفتن فشار بیشتری رو در واقع به روی مفصل زانو وارد میکنه. استفاده از در واقع توالت فرنگی اگر براشون مقدور نیست، توالت های بهداشتی هست، روی توالت های معمولیشون میتونن بذارن و استفاده کنن. حداقل از نشستن دو زانو و چهار زانو تا اونجایی که میتونن پرهیز بکنن.
بله،
اگر در واقع شغلشون شغل کشاورزی هستش، سعی بکنن به خاطر اینکه شغل کشاورزی فرد رو مستعد آرتروز لگن میکنه، در واقع میزان فعالیت‌های فیزیکی روی مفصل لگنشون رو به حد اقل در واقع برسونن، فعالیت فیزیکیشون و شغلیشون رو کمتر در واقع انجام بدن. و این توصیه‌هایی هستش که ما تا حدی میتونیم از پیشرفت و از ایجاد آرتروز جلوگیری کنیم. فاکتورهای تغذیه‌ای رو در واقع ذکر کردم که کمبود ویتامین C و ویتامین D هستش که اونها هم در مباحث آینده خدمتتون ارائه میدیم.
خب خانم دکتر سید رضا میرفیزی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا روماتیزم، امروز از شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود.
خداحافظ.
خب سپاس از شما شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نخستین دیدار مقامات آمریکایی و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در دوحه پایتخت قطر انجام شد. وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار در بیانیه اعلام کرد طالبان بر اساس اقداماتشان و نه بر اساس اظهاراتشان داوری خواهند شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: هیئت طالبان در گفتگوهای روز یکشنبه در دوحه قطر بر دغدغه‌های امنیتی و تروریسم، عبور ایمن شهروندان آمریکایی و اتباع دیگر کشورها و نیز شهروندان افغانستان و نیز حقوق بشر شامل مشارکت زنان و دختران در همه وجوه جامعه افغان تکیه کرد. بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی در دیدار با طالبان اعلام کردند این دیدار تداوم تعاملات عملگرایانه با طالبان بود و به منزله اعطای رسمیت یا مشروعیت به این گروه و شمار نمی‌آید. در همین حال، وزارت خارجه افغانستان روز شنبه اعلام کرد نمایندگان طالبان در گفتگوهای دوحه از آمریکا خواستند منع اعمال شده بر ذخایر بانک مرکزی افغانستان را بردارد. شایان ذکر است در پای خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق این کشور، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را نزد بانک‌های آمریکایی مسدود کرد. نهادهای بین‌المللی هشدار دادند در صورت خودداری آمریکا از آزادسازی اموال مسدود شده افغانستان و ادامه محدودیت‌های مالی و تجاری با کابل، افغانستان با فاجعه انسانی مواجه خواهد شد. طالبان پس از دیدار اخیر با هیئت آمریکایی در دوحه امیدوار شده است که دولت موقت این گروه توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. گرچه تاکنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این دیدارها را تلاشی از سوی آمریکا برای به رسمیت شناختن طالبان دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت موضوع به رسمیت شناختن دولت افغانستان از سوی جامعه جهانی در این گفتگوها مطرح شده است. سهیل شاهین عضو ارشد گروه طالبان هم در توییتی نوشته است که هیئت این گروه به آمریکایی‌ها اطمینان داده است که روند خروج شهروندان خارجی را تسهیل کرده و درباره مسائل حقوق بشر، مشارکت زنان و دختران در همه بخش‌های زندگی نیز آماده تعامل است. یک مقام حکومت طالبان می‌گوید که در حال رایزنی با روسیه برای تقویت همکاری‌ها و کمک این کشور برای بازسازی افغانستان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس تأکید کرد که طالبان امیدوار است که روسیه در بازسازی افغانستان که دهه‌های گذشته متحمل خسارات فراوانی شده است مشارکت کند. مجاهد تأکید کرد ما با دنبال همکاری با همه کشورها هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت. روسیه یک کشور مهم از نظر اقتصادی است. افغانستان در طول جنگ مخروبه شده و روسیه و دیگر کشورها می توانند و احیا و بازسازی آن کمک کنند. رئیس جمهور پاکستان گفت اسلام آباد خواهان صلح در افغانستان است، زیرا این امر تأثیر مثبتی به این کشور و کل منطقه خواهد داشت. عارف علوی افسود صلح و ثبات دائمی در افغانستان تضمینی برای توسعه روابط منطقه است. رئیس جمهور پاکستان با بررسی چالش‌های اقتصادی پیشروی منطقه پرداخته و تأکید کرد صلح در افغانستان باعث رفاه در منطقه می شود، زیرا افغانستان امن پنجره ای از فرصت‌های تجاری را برای جهان برای ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی باز می کند. و یفسود پاکستان خواهان صلح در افغانستان است، زیرا این امر تأثیر مثبتی به این کشور و کل منطقه خواهد داشت. از طرف دیگر ما به هیچ عنوان نمی خواهیم کشور همسایه ما دچار بی‌ثباتی شود. به همین دلیل امیدواریم جمعی با تشکیل یک دولت فراگیر با حضور نمایندگانی از همه ذینفعان سیاسی منجر شود. تارنمای سفارت آمریکا در افغانستان در هشدار فوری از تهدید امنیتی هتل سینای کابل خبر داده است. سفارت آمریکا در کابل امروز با صدور بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی که در هتل سینای کابل اقامت دارند خواست که فوراً این محل را ترک کنند. هتل سینا در مرکز کابل واقع شده و یکی از بهترین هتل‌های افغانستان به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر میزبان مهمانان خارجی، سیاستمداران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی بوده و بارها هدف حمله طالبان قرار گرفته است. در این هشدار امنیتی به نوع تهدید پیشروی شهروندان آمریکایی اشاره‌ای نشده است، اما شرایط امنیتی افغانستان پس از تصرف این کشور به دست طالبان رو به وخامت گذاشته است. شورای علمای سراسری شیعه افغانستان شناسایی و مجازات عاملان حمله تروریستی به مسجد شیعیان کندوز را خواستار شدند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز در بیانیه‌ای از گروه طالبان خواست که برای تامین امنیت همه مردم افغانستان به ویژه شیعیان این کشور تلاش و عاملان جنایت اخیر در کندوز را شناسایی و مجازات کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با محکوم کردن جنایت تروریستی در مسجد سیدآباد کندوز افغانستان خواستار مجازات طراحان و عاملین این جنایت شد. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در پیامی ضمن محکومیت جنایت تروریستی و ضد بشری انفجار مسجد سیدآباد شهر کندوز تصریح کرد این حادثه تروریستی در حین برگزاری نماز جمعه نشان داد خطر تروریسم تکفیری تولید شده در اتاق‌های فکر نظام سلطه و صهیونیسم جهانی و سازمان‌های جاسوسی قدرت‌های استکباری همچنان امت اسلامی و ویژه ملت‌هایی که با مقاومت و پایداری فرار شیطان بزرگ و آمریکای تروریست و جنایتکار از سرزمین‌های خود را رقم زده‌اند هدف قرار می‌دهد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان یک فروند تیاره حامل کمک‌ها برای مجروحین و خانواده شهدای حمله تروریستی مسجد شیعیان کندوز عازم افغانستان شده است. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان، یک فروند تیاره حامل کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و اقلام طبی برای مجروحین و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در کندوز امروز از تهران به مقصد کندوز پرواز می کند. یک نشریه عبری زبان در گزارشی از آن کرد تلاش نماینده صهیونیست ها در دیدار با مقام آمریکایی در واشنگتن برای تشدید فشارها به ایران به در بسته خورد. روزنامه صهیونیستی هارتس در این گزارش تصریح کرد. در گفتگوهای راهبردی هفته گذشته ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی داخلی رژیم صهیونیستی باجک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید، درخواست طلبی برای تشدید تحریم‌های ایران نشنیده گرفته شده است. روزنامه هارتس همچنین نوشت رژیم صهیونیستی و دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده تا در صورت شکست مذاکرات وین، طرح جایگزین یا پلن بی را آماده کنند، اما در این نشست هیچ توافقی در این باره بین طرفین حاصل نشده و تل ابیب از روی کرد آمریکا برای از سرگیری مذاکرات وین درباره احیای برجام ناامید شده است. تماس‌های اولیه درباره از سرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ماه جنوری 2021 به صورت پراکنده در جریان بود، اما این مذاکرات پس از 6 دوره به صورت موقت متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است. رژیم صهیونیستی در دوران توقف مذاکرات وین تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا جامعه جهانی را علیه ایران متحد کند و از واشنگتن می‌خواهد برنامه‌هایی را برای تشدید تحریم‌های طاقت فرسا و سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران آماده کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان یادروی قسمت اول، نویسنده طیبه سفری،
چرا یک بار خانه ما نمیایی؟ میدونی چند وقت میشه که ما خودت اصلا ندیدیم؟ ها ها ها، خیلی خوب، درست است. از صبح کی خواه نمیفهم بدیم که ما چی درست کنم. آه، قرمه کچالو جور کردم دیگه. من هر وقت که میمانم چی جور کنم، یعنی در فکرم چیز نمیرسه، باز میرم یک راست قرمه کچالو جور میکنم. نه نه، محمود اصلا قسمی نیست، هرچی که پیشش بانم میخوره. نه نه آه دیگه.
ما آمدم سلام.
آه اون عمرش هم که دراز است. باز ما برات زنگ میزنم. میبخشی نفیسه جان، فعلا با من خدا.
سلام، باز سلام. با خوار خوندید گپ میزدی؟
چقدر زود آمدی؟
زود است؟ سون استاد یک دفعه تو سیل کن. چی شده؟
بله. چقدر زود 3 بجه شدن، من چطور نفهمیدم؟
بله، آدم وقتی مشغول گپ زدن باشه، ساعتش تیر باشه، همین میشه دیگه.
بله، نال من میرم برات چای میارم. چای دم کردگی بود، یعنی از وقت دم کرده بود، مطمئن هم یال خوب دم کشید.
از خیر، یک پیاله چایم زودتر بته که بیخی مانده مانده استم، جو جو استم.
بچشم، امیال یک چای سبز مزه‌دار برات میارم، اما قسمی که خوش داشته باشی، هم هیل داره هم دارچین.
اگه چای تعریف نکو، بیار ببینم تعریفی هست یا نه. بعد یاد خدا
معلوم است که تعریفی است. انال میرم برات میارم،
ببینم چی میکنیم. برو دیگه. خدایا چقدر هوا امروز گرم است، بیخی پخته شدم. هیچ نمیشه در این وضعیت زندگی کرد. چی عرقی هم کردیم، چقدر گرم شده. هی، اما خوبه که خودت در خانه هستی راحت، یک دقیقه نمیشه نفس بکشی در بیرون. جواب نمیده. با خودت گپ میزنم مهتاب، میشنوی صدای من؟ ایزن چرا جواب نمیده؟ بهتر است با هم بینیم چی گپ شده، چی میکنه ایزن؟ چی شده؟ با چی خیره شدی؟
میگو محمود.
بله.
زیر چای نکه و جوش تو گل کدی؟
یعنی چی که گل است؟ من گل کنم؟
خب
چی شده خب؟
راستش من خودم روشن کده بودم، چایم دم کده بودم، ولی میبینی که زیرش گل است، از چایم هیچ خبری نیست، نمیفهمم.
لا حول ولا. خب پس چای دم نکدی ها؟ برو خیر است، نان طبیار که بسیار گشنه هستم. نان خود جور کردی بخیر.
محمود معلوم است که چایم جور کرده بودم.
خب گفتم پروان ندارم، برو نان طبیار عزیزم که بسیار گشنه ایم شدم، بخیر.
ولی باور کن محمود، ما چای دم کرده بودم.
شاید فراموش کردی، فکر کردی دم کردی، اما نکده بودی.
نه دیگه، یادم است. چطور ممکن است که یادم رفته باشه؟
باز میگه یادم است. بسیار خوب، برو نان طبیار که ما گشنه شدیم. بخیر برو، بخیر.
باش.
از خیر چهار تیش.
مهتاب از این اتفاق جدکن خورده بود، تا به حال پیش نامده بود که یادروی بگیره و چیزی را از خاطر ببره. او هر چقدر فکر میکد مطمئن بود که چای دم کده و همه چیز را آماده کده مانده، اما حالا به حافظه خود شک داشت. این مسئله چیز مهم نبود که مهتاب بخواه به او حساس شوه، بنابراین تصمیم گرفت بعد از این بیشتر هوش خود بگیره.
میگم مهتاب.
بله.
تو او لباس آبی مرا ندیدی یک وقت؟
چرا؟ همه دیروز من شوشتم شوتو کردم ماندم در الماری.
راستی میگی؟
خب بله.
خیلی چرا نیست؟
یعنی چی که نیست؟ من خودم ماندم در الماری.
گوش کن مهتاب جان، من سبا یک جلسه مهم دارم، میخواستم امور در جانم کنم، مغول
خب
میگم
با در جانت کو هم شوشتی من موتو کردیم پاک ساتره دیگه چی؟
باز میگه که در جانت کو کو کجاست؟ من که پیدایش نکردم.
ای بابا بان من خودم برام به پالم پیدایش میکنم. ای دقیقه صبر کن.
خیر ببینی امور از خیر سرت پیدا کو سبا در جانم کنم جلسه دارم مهم هم است. خب
باشه بچشم
برو ببینیم چی میکنی.
یارم برات آماده کدگیست.
من که هرچی گشتم من تا پیدا نکدم.
تو از اولم چیز رو پیدا کده نمیتونستی. همه چیز به هم زدی. سعی کو که الماری رو چقدر گدوت کردی از برای خودم ای رو چقدر جمع
کنم. خب بسیار خب گفتم گشتم پیدا نکدم. حال تو بیار ببینیم چی میکنی. بیارم اون پیرن آبی رو. بیار. این آمدی بخیر. خب بتی.
بله. خب راستش نیست.
چی؟ آلپالیدی؟
خب هرچی پالیدم نبود دیگه.
یعنی چی که نیست مهتا؟
چی بگویم؟ من خودم هم بیخی گنگز شدم. با خدا دیروز ششتم. اوتو کدمش ماندم دلماری. اما حال رفتم که ببینم بیارم برات دیدم که نیست.
یعنی اوتو کدی ماندی دلماری؟ مهتاب جان جن خو نامده خانی ما.
خب شایدم آمده باشه. از کجا مانو؟
الله حول ولا قوه. چی گپ هاست که میزنی؟ جن کجا بود؟ حالا من یک چیز گفتم.
خب
گوش کن. خودت هوشپرک شدی. قبول کن.
ای بابا بار ما برم دمام بین لباسای چرک سعی کنم شاید اونجا باشه.
برو سعی کن. چی بگویم یک کالای دیگه در جانم نکنم. پروا ندارم. میخواستم امو آبی در جانم باشه. خب نشد.
چی بگویم هنالی میایم پس.
مهتاب کالای آبی محمود ناشسته در حمام پیدا کرد. او بسیار گند شده بود. هیچ فکرش نمی‌کرد که او کالا را نشسته باشد. با ناباوری به خانه آمد و کالا را به محمود نشان داد. محمود چیزی نگفت اما مهتاب بسیار از هوشپرکی خودش تعجب کرده بود.
چیزی نشده عزیزم چرا تا جگرخونی میکنی؟
چطور چیزی نشده نفیسه؟ باید برم دعا بگیرم. دهی خانه اگه اتفاقای مفته باور کن.
وای تو باز دست تو دعا از چی خاطر؟
از خاطری که جن آمدت من.
برو مزاق نکن. جن کجا بوده؟
مزاق نمیکنم. باور کن نفیسه از راستی میگم. جن آمده.
اینه گپ.
همه چیز به هم میریزه. وسایل خانه رو جابجا میکنه باور کن.
آخه مهتاب جان خورکم جن چی کار و وسایل خانه تو داره؟
برای که من آزار بده. ما را یا بالاخره من آزار بده. مگم تو نمیفهمی؟
مگه اصلا به جن اعتقادی ندارم.
وا ای چی گپ است که میزنی؟ همه تنها در خانه میترسم نفیسه. نمیدانم چی کنم. میترسم که یک دفعه ببینمش.
جن ببینی؟
خب بله میترسم سکته کنم. من خیلی میترسم مهتاب. از همین خاطر زنگ زدم که تو بیای خانه ما. خیلی ترسیده.
پروا نداره عزیزم. مام که خانه‌م نزدیک است. هر زمان ترسیدی بگو من میایم خانه‌ت. ها؟
میگم تو هم خود خانه تنها زندگی میکنی. تو از چیزی نمیترسی؟ خانه تو چه ندارد؟
دیوانه جن کجا بوده؟ من از وقتی که از شوهرم جدا شدم تنها زندگی میکنم. از هیچ چیام ترس ندارم.
خوش به حالت. ولی من خیلی میترسم. باید به محمود بگویم که خانه رو تبدیل کنه.
یعنی چی؟
آخه این خانه جن داره. نمیشه که در این خانه زندگی کنم. باید بریم یک جای دیگه، یک خانه دیگه.
باز شروع کردی مهتاب.
میای که با هم بریم دعا بگیریم یا نه؟ شاید با دعا بهتر شوه. اگه بهتر نشود، باید بریم از این خانه. من میترسم در این خانه تنها باشم باور کن.
بسیار خوب، بچشم. میریم برات دعا میگیریم، خب؟ ولی من میدونم که این خانه چیزی نداره. اگه جن داشت خو محمود خانم یک چیزایی حس میکرد. تو چرا تنها حس کنی؟ من از وقتی آمدم در این خانه هیچ چیز احساس نکردم.
شاید فقط میخواین که مرا آزار بده. میفهمی؟
آخه چی دشمنی با تو دارن؟ چی دشمنی با تو دارن مهتاب جان؟
نه ببین نفیسه میگم شاید یک وقت خوشم نبوده او جوش ریختم سر اولادایشم. اونا سوختن و حالا قصوریش میگیرن.
ای خدا مهتاب چی گپا میزنی؟ این گپا مال آدم های درس نخوانده و خرافاتیست. تو دیگه چرا این چیزا رو میگی عزیزم؟
آخه نفیسه، دیروز طرف دیگر یک چیز دیدم.
چی دیدی؟
محمود رفته بود تا بیرون، گفت که زود پس میه خانه. من رفتم سمت اتاقش که اتاقش جمع جمع کنم.
خب
یک دفعه یک چیز از کنار اتاق محمود دیر شد.
چی چیزی؟
من جیغ کشیدم.
خود چی دیدی که جیغ کشیدی؟
آخه یک چیز از دور دیدم، ولی سیاه بود، خیلی هم تیز، زود تکده تیر شد. من اصلا خوب صحیح ندیدم.
خب باید فهمیدم
یک چیز بود. همونجا شیشتم، جراتم نمیکردم که برم طرف اتاق محمود، از ترس گریه میکردم. میخواستم برم بیرون همسایه رو صدا کنم، خبرشون کنم.
خب
هیچی دیگه. یک دفعه دروازه باز شد و محمود آمد.
خب
من برش گفتم که چی دیدم و چه رقم بود و سمت اتاقش.
خب
محمود برش قصه کردم، دیگه هیچی نبود. همراه محمود رفتم سمت اتاق، سعی کردم هیچی نبود. اومدم خودم هم سعی کردم، واقعا چیزی نبود، چیزی ندیدم اونجا.
خب مهتاب جان عزیزم، حتما خیالاتی شدی ها؟
یعنی نفیسه، به نظر تو من هر روز خیالاتی میشم ها؟
خوشحال بهتر دیگه. باشه بری پیش دکتر روانشناس.
تو میگی من دیوانه شدم؟
من کی گفتم تو دیوانه شدی؟ گفتم بهتر است بری با دکترم گپ بزنی، ضرر خو ندارم، راه نماییت میکنه که چی کنی.
نفیسه تو که مرا میشناسی، تو که مرا باور داری، من واقعا دیدم.
اگه دیدی چرا محمود خان ندید ها؟ چرا هر زمان کسی خانه باشه نمیبینی ها؟
نمیفهمم، پیشترم برات گفتم.
به نظر من
گوش کن. شاید فقط میخواین که مراز دار بتا.
مهتاب جان یک دقیقه گپ من رو گوش کن. به نظرم یک وقت از دکتر بگیر. برو همراه دکتر گپ بزن، چی ضرری داره ها؟
ها دیگه. کلتان حالا فکر کنه که من دیوانه شدی.
نه عزیزم خدا نکنه. ای چی گپ که میزنی؟
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و از گزند بلایا مسون باشید و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادامه واکنش ها در مورد حمله بر نمازگزاران مسجد قندوز و خشکسالی در افغانستان و تأثیر آن بر زندگی مردم. در حالی که 3 روز از حمله بر بالای مسجد سیدآباد قندوز و کشتار نمازگزاران این مسجد میگذره، واکنش ها و محکومیت این جنایت همچنان ادامه داره. در ادامه محکومیت این جنایت ددمنشان از سوی مراجع معظم تقلید، حضرت آیت الله نوری همدانی هم طی پیامی ضمن محکوم کردن انفجار مسجد سیدآباد در قندوز گفت: با کمال تأسف شاهد کشتار جمع کثیری از نمازگزاران مظلوم و بیگناه مسجد سیدآباد ولایت قندوز هستم. این اقدامی کینه‌توزانه باعث غم و اندوه نه تنها مسلمانان بلکه هر انسان آزادی گردید. از این رو بر همه انسانها و بر همه مسلمانان لازم است آن را محکوم کنند و این جنایتکاران، چه کسانی که در کشتار و زخمی کردن دخالت داشتند و چه کسانی که به عنوان پشتیبانی و چه کسانی که نقشه این جنایت ها را میکشند، مجازات شوند. آیت الله جوادی آملی از مراجع تخلید شیعه هم در پیامی ضمن عرض تسلیت به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی مسجد شهر قندوز افغانستان اظهار داشت: سکوت داعیه‌داران حقوق بشر و بی‌تفاوتی مدعیان تمدن و امنیت ملت ها و توانمندان دفع این گونه از توحش قبل از وقوع و رفع آثار زیانبار آن بعد از وقوع مسئولیت الهی را به همراه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع، ماه وحدت مسلمانان و ماه میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تمامی مردم ایران و همه مسلمین جهان بیان کرد: در ابتدای این ماه که آن را ماه وحدت مسلمین می‌دانیم، شهادت تعداد زیادی از مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان در مسجد سیدآباد شهر قندوز قلب همه مردم آزاده جهان را به درد آورد. ایزای عرب تمامی برادران و خواهران افغانستانی تسلیت می‌گویم و برای بازماندگان شهدای این حادثه از خداوند متعال صبر و اجر مسئلت دارم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه گفت: این جنایت بی‌رحمانه تروریست های تکفیری را به شدت محکوم می‌کنیم. مسئولان کشور افغانستان موظف به تامین امنیت یکایک مردمان کشور هستند و باید علاوه بر مجازات عاملان و بانیان این حادثه تأسف‌بار، تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث اتخاذ کنند. قالیباف تصریح کرد که فتنه انگیزی های مذهبی و قومی پروژه امنیتی جدید دشمنان مردم افغانستان است که به دست گروه های تروریستی با پشتیبانی و حمایت آمریکایی ها به انجام می رسد. سران کشورهای اسلامی باید هوشیارانه با تاکید بر اتحاد ملل مسلمان مانع از تداوم فعالیت گروه های تکفیری شوند و اتحاد امنیت در سراسر منطقه تأمین کنند. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص شهادت مظلومانه مؤمنان نمازگزار در انفجار مسجد خانباد ولایت قندوز افغانستان بیانیه صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: این جنایات وحشیانه بدون تردید بخشی از نقشه شوم آمریکای جهانخوار و صهیونیسم جهانی است که توسط مزدوران آنها به اجرا در می آید. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران ضمن محکومیت این جنایت دردناک از دولت کنونی افغانستان می‌خواهد تا مسئولیت سنگین خود در تامین امنیت مردم افغانستان را بر عهده بگیرد و تدابیر لازم اتخاذ کند. علمای شیعه قندوز از مقامات دولت موقت طالبان درخواست کردند که امنیت اماکن مذهبی به خصوص مساجد را تأمین کنند. رضوی با نمایندگی از علمای شیعه ولایت قندوز در مراسمی گفت: مسئولین حکومتی باید امنیت مردم و به خصوص اهل تشیع را تأمین کنند. و تاکید کرد که اگر امنیت مساجد و اماکن مذهبی تأمین نشود، مجبور به ترک این ولایت هستند. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که شیعیان افغانستان حداقل در 20 سال گذشته هیچ گونه برخورد نظامی و تنش‌آلود در برابر دولت، نیروهای خارجی و حتی جریان‌های سیاسی داخلی نداشتن و به عنوان بخشی از مردم افغانستان با زندگی عادی و فعالیت‌های سیاسی و مدنی خودشان مشغول بودند و همیشه سعی کردند که در جهت آرامش اوضاع حرکت کنند، اما باز هم مورد حمله‌های بی‌رحمانه قرار گرفتند. مردم شیعه با اینکه همیشه بر آرامش اوضاع در کشور تمرکز داشتند، اما در عین حال مورد حمله‌های مستمر گروه‌های مختلف و حتی دولت گذشته به بهانه داعش قرار گرفتند. به نظر می‌رسد شیعیان به دلیل تبلیغات بسیار گسترده که نسبت به گروه‌های مذهبی دیگر صورت گرفته و جریان‌های فرقه‌گرا و تکفیری رشد کرده، اکنون آسیب‌پذیرتر شده‌اند و این جریان‌ها به دلیل فضای به وجود آمده خصومت‌های خودشان علیه شیعیان بروز می‌دهند. در حال حاضر شرایط برای سوء استفاده و انتقام و امتیازگیری ها و همچنین زدوبند های کلان سیاسی و فرامنطقه‌ای بیشتر فراهم شده و افراطیت نیز در افغانستان رشد کرده و قطعاً در چنین فضای آلوده و تکفیری مردم شیعه بیشتر قربانی خواهند شد. مردم شیعه در حالی قربانی فرقه گرایی میشن و هدف گروه های تروریستی قرار میگیرن که خودشان هیچگاه به فرقه گرایی تمایل نداشتند، خواهان خشونت نبوده و خواستار زندگی مسالمت آمیز در کشور بودند، اما متاسفانه در عین حال مورد خشونت قرار گرفته و با توجه به شرایط کنونی ممکن است که این خشونت ها بیشتر هم شود. ساعت قبل گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا پرسیدم که علت این خشونت ها و انفجار ها و انتحار ها بر علیه شیعیان افغانستان چیست، در حالی که اینا در حداقل در 20 سال گذشته با آرامش زندگی کردند و بدون تنش و بدون درگیری سعی کردند که در داخل افغانستان زندگی بکنند.
حقیقتا مردم شیعه افغانستان یک مردم مدنی و مردم با کلتور و با فرهنگ بوده که همیشه موضع‌گیری اینا بر اساس عدالت و منطق و نمو مدنیت استوار بوده. هیچگاه حرکت غیر نرمال و غیر مدنی از این مردم بروز نکرده و سر نزده. بنابراین دلیلی که هر رازگاه اینا مورد ملات وحشیانه و بیرحمانه قرار میگیره موضوعات متعدد میتونه باشه. یکی از اون موضوعات همین که اینا مردم همیشه به سمت فرهنگ، تمدن و مدنیت به پیش میره و مرکز ثقل توجه اینا کارهای فرهنگی و مدنی و در راستای پیشبرد به اصطلاح اهداف دراز مدت جامعه گامهای مؤثر را اینا گامهای محوری را میورداره. بنابراین یک هدف همیست که ای شما شاهد بودین که خیلی وقتا مراکز فرهنگی آموزشی شیعه ها و مراتب مورد تهاجم و انتحار قرار گرفت و همین دلیل. بحث اگر این که قدرت های شیطانی در پی ای است که اختلافات قومی، سمتی، زبانی و بخصوص شرایط کنونی اختلافات مذهبی را دامن بزنن تا از این وضعیت بسودی به اصطلاح اینمی اهداف شوم خودشان استفاده بکنه و افغانستان را یک بار دیگر باز ببره به سمت به اصطلاح اینمی کشمکش های مذهبی داخلی و گرفتاری هایی که کماف سابق ادامه داشته. بنابراین فعلا امنیت نسبی در این وطن برقرار است تا هم که اینمی امنیت نسبی را هم از بین ببرن با وجود مشکلات های عدیده اقتصادی و سایر گرفتاری فعلا در جامعه ما به وجود آمده. بنابراین دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان، دشمنان مردم افغانستان هر راز در پی توطئه های این گونه هستند. دشمنان بین المللی افغانستان، البته دشمنان بیرون مرزی افغانستان و یک مقدار اونایی که مزدورند و مامورند در راستای اینمی ایجاد تفرقه ها و تشدد ها و پراگندگی ها، اینا این گونه حملات همیشه دامن زدن و دست دارن و دامن میزنن.
جناب دکتر مظفری، شما اشاره کردید به این بحث که یکی از دلایل میتونه ایجاد تنش‌های مذهبی و درگیری‌های مذهبی در داخل افغانستان باشه، که خب عملاً در گذشته، خصوصا در 20 سال گذشته، اینا موفق نبودن که به هدفشان برسن. انفجار اخیری هم که در قندوز اتفاق افتاد، خب تحلیل‌ها همی بود که یکی از مهمترین دلایلش میتونه ایجاد اختلافات و تنش‌های مذهبی در داخل افغانستان باشه. چقدر شرایط این روزهای افغانستان آماده هست برای اینکه خدای نخواسته درگیری ها و تنش های مذهبی ایجاد شود و چه کار باید کرد که به این سمت نرویم؟
ببینین، وضعیت یک مقداری به اصطلاح آماده است برای این همین کشمکش های شاید ما اگر مدیریت نشه برای کشمکش های مذهبی و اختلافات مذهبی، به این معنی که حکومتی که باید همه شمول باشه در این تشکل همه نهادها، احزاب، گروه ها و مذاهب دخیل باشه که نیستن. و بحث دیگه هم که بحث رسمیت مذهب تشیع که قبلا در دوران حکومت های قبلی مذهب به رسمیت شناخته شده و حالا یک مقدار از این موضوع سرباز دادن میرن و مسائل به اصطلاح اینمی احوال شخصیت جامعه تشیع و اینا نادیده گرفته شده یک مقدار، و طرف دیگه هم بحران به اصطلاح کشمکش های یک مقدار داخلی که به اصطلاح اقوام دیگه در مجموع از نظام و قدرت و تشکل سیاسی و یا امارت اسلامی یک مقدار به دور رانده شده و سهم و جایگاه مناسب برای اینا در نظر گرفته نشده. اینا خودی زمینه ها و عوامل هست که میشه اگر احیانا همچی حملات دیگه هم به شدت اگر ادامه پیدا بکنه، که من فکر میکنم اولینش اصلا آخرینش که ادامه خواهد داشت، بنابراین اگر مدیریت لازم صورت نگیره و اگر تدابیر لازم به خرج دادن نشه و اگر ملت ما گردی در گذشته هایی رسیت کردن که جنگ های مذهبی در اینجا با کرسی ننشست و موفق نشد دشمن، ولی حالا چون یک مقدار زمینه ها موجود هست و نکات را کسب کرد، ممکن است اگر این حملات تشدید پیدا بکنه تنش های مذهبی کم کم یک مقدار زمینش برش فراهم شود و بیشتر شود، به خاطر ای که ما میبینیم شورای علمای شیعه افغانستان و نهادهای دیگه اعضاب شیعه تلاشای را دارن که در چوکات امارت جایگاهی پیدا بکنن، ولی متاسفانه که اینا جایگاه هم پیدا نتونستن. بنابراین اینا تصور و احتمالا وجود داره که اگر این گونه حملات بیشتر ادامه پیدا بکنه سبب تنش و یا کشمکش های مذهبی هم در کشور ما شود.
خب دکتر سید قاسم مظفری بود، آگاه مسائل سیاسی و تحلیلی در ارتباط با وضعیت این روزهای افغانستان. یه خبرم در همین حوزه ما تقدیم شما بکنم که سفارت ایران در کابل اعلام کرد که در پی حادثه انفجار در مسجد قندوز برای کمک به مجروحین و خانواده های شهدای این حادثه دارو و اقلام پزشکی به این ولایت ارسال خواهد کرد. سفارت ایران در کابل در پیامی در صفحه رسمی توییتر خودش نوشت یک فروند هواپیما حامل کمک های انسان دوستانه شامل دارو و اقلام پزشکی جهت مجروحین و خانواده های شهدای حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندوز امروز از تهران به مقصد قندوز پرواز می کنه. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز مذاکرات دوحه با طالبان را صریح و حرفه‌ای توصیف و تأکید کرد که هیئت واشنگتن هر گونه حکم درباره این جنبش را به اقدامات آن و نه فقط به سخنان آن مرتبط می‌داند. طالبان هم مذاکرات با مقامات آمریکایی را سازنده توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه توضیح داد که هیئت این کشور در طول مذاکرات بر نگرانی‌های مربوط به امنیت، مبارزه با تروریسم و خروج ایمن آمریکایی‌ها و سایرین تمرکز داشت. همچنین در اولین ملاقات مستقیم مقامات ارشد ایالات متحده و طالبان پس از خروج آمریکا از افغانستان در ماه آگوست گذشته با مسائل حقوق بشر و مشارکت زنان و دختران در همه عرصه‌های اجتماعی در افغانستان پرداخته شد. آمریکا همچنین در مورد ارائه کمک‌های بشردوستانه مستقیم به مردم افغانستان با نمایندگان ارشد طالبان گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ما در مذاکرات تاکید کردیم که حکم درباره طالبان بستگی به رفتار اونا داره. در این بیانیه آمده که ایالات متحده تاکید کرده مذاکرات جاری به هیچ وجه مقدمی برای به رسمیت شناختن طالبان نیست. همچنین طالبان روز یکشنبه گفت که مذاکرات با واشنگتن در دو روز گذشته در دوحه پایتخت قطر با خوبی پیش رفت. ذبیح الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان گفتگوهایی را که در دوحه بین هیئت دولت موقت افغانستان و هیئت آمریکایی انجام شد ثمر بخش توصیف کرد. مجاهد ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها راه را برای ایالات متحده و جامعه بین المللی جهت به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان هموار کنند. طالبان همچنین در بیانیه اعلام کرد که در جریان ملاقات‌های دوحه در مورد مسائل سیاسی عمیقاً با آمریکا گفتگو کردند و هیئت طالبان و واشنگتن اجرای کامل توافق دوحه را بهترین راه برای حل مشکلات دانستند. طبق اعلام طالبان هیئت‌های حاضر مذاکرات دوحه را فرصتی برای دستیابی به تفاهم دانستن و توافق کردن در صورت لزوم در آینده به اونا ادامه بدن. ارتباط ما برقرار هست با آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتان هستم جناب آقای.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای مبلغ، شما در جریان هستید که آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان حضور داشتند و بعد از 20 سال افغانستان را تحویل طالبان دادند و این روزها در حال مذاکره با هیئت طالبان هستند و خب گفتگوهایی و اظهار نظرهایی که گفته میشه ثمر بخش بوده این مذاکرات و ای که امریکایی‌ها به هر حال به دنبال اقداماتی در داخل افغانستان هستند. می‌خوایم سیاست آینده افغانستان را در قبال افغانستان ارزیابی بفرمایید.
خب بله، مستحضر هستید که خروج آمریکایی ها از افغانستان و منزله در واقع رها کردن افغانستان به حال خودش از سوی آمریکایی ها نیست و در واقع معنای خروجی نبود که آمریکایی ها پس از این به مسائل افغانستان کاری نخواهند داشت یا در واقع طرحی برای آینده افغانستان ندارند. همونطور که روند مشروعیت بخشی به طالبان از سال 2011 با فشار آمریکا برای ایجاد دفتر دوحه برای طالبان عملا کلید خورد. مذاکرات آمریکایی ها با طالبان در دوحه قطر در دو سال گذشته یک شکل و سر و سامان دولت در واقع در تبعید به طالبان داد و بعد از او هم نحوه خروج آمریکایی ها از افغانستان، تحویل دهی جغرافیا و تحویل دهی امکانات و تسلیحات نظامی به طالبان بود. همه اینها نشان میداد که آمریکایی ها برای بعد از خروج خودشان با طالبان در واقع طرح و برنامه هایی دارند و الان که یک مدت تقریبا قابل توجهی از حضور طالبان در قدرت در افغانستان گذشته، عملا ورود به اون بخش های از توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا که علنی و رسانه‌ای نشده و گفته میشه که عمدتا حول مسائل امنیتی و استخباراتی است، باید آغاز شود و کلید بخورد. بنابراین ما دور جدید مذاکرات بین طالبان و آمریکایی ها را تداوم مذاکرات پیشینشان در دوحه میدانم و در واقع پیگیری اون بخش های توافقنامه دوحه که میان آمریکایی ها و طالبان به امضا رسید. خب تا اینجای کار در واقع تقریبا مشخص است. منتها این که آمریکایی ها فعلا چه میخواهند از طالبان و طالبان به دنبال چه چیزهایی هستند، اینها های اهمیت هست. من فکر میکنم که طالبان عمیقا به دنبال این هستند که حکومت خودشان را سر و شکلی بدن و یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان ایجاد بکنند. و بنابراین از این ده گذر نیازمند هستند که مسئله مشروعیت بخشی به حکومت خودشان و رسمیت یافتن حکومت خودشان را دنبال بکنند. و با توجه به اینکه کشورهای همسایه و جامعه جهانی بسیار با تردید به حکومت طالبان نگاه میکنند، طالبان انتظار دارند که از مجرای آمریکایی ها عملا رسمیت بخشی حکومت خودشان را آغاز بکنند و آمریکایی ها در این میدان به اینها کمک بکنند. اما اون که آمریکا به دنبال او هست، من فکر میکنم که بسیار یک مسئله پیچیده است. آمریکایی ها میدانند که طالبان به دلیل اینکه دارای شبکه های متعدد و مختلف غیر همگن با یکدیگر هستند، یعنی شبکه هایی در زیر طالبان هست که اینها را به گروه های مختلفی تقسیم میکنه و همه اینها هم از یک رهبری واحد دستور نمیگیرند. با توجه به این و با توجه به نگرانی هایی که کشورهای همسایه دارند و از طرف رقابت هایی که با کشورهای منطقه داره، آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، با هند، با چین، با روسیه و کشورهای آسیای میانه یک نگاه خصمانه و رقابت گونه ای داره که عملا از ابزار طالبان برای تحت فشار قرار دادن این کشورها استفاده خواهد کرد. بنابراین من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی با فضای ضد طالبانی که در دنیا وجود داره، آمریکایی ها در قسمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان تلاش بکنن، اما این کمک رو به طالبان خواهند کرد که علارغم اینکه دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی نخواهد بود، توانایی حفظ خودش برای یک مدتی را داشته باشه و بتواند که از نظر اقتصادی و از نظر تأمین لوجستیکی تا حدی تا یک بازه زمانی چند ماهه در واقع مسلط باشه بر اوضاع و قدرت خودش در افغانستان حفظ بکنه.
بله آقای مبلغ، من اینطوری برداشت میکنم از صحبت‌های شما که امریکایی‌ها زمینه حضور طالبان را در داخل افغانستان خودشان فراهم کردن با افتتاح دفتر دوحه، مذاکراتی که داشتن، توافقی در دوحه صورت گرفت و بر اساس همین توافق هم طالبان در داخل افغانستان بر سر کار آمدن. ای که فعلا امریکایی‌ها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسن، در واقع دعوا بر سر حکومت همشمول نیست که اینا تأکید برای یک حکومت همشمول در داخل افغانستان داشته باشن یا حقوق بشر حرفشان باشه یا حقوق زنان حرفشان باشه، بلکه نگرانی که کشورهای منطقه دارن و در واقع او اختلاف جدی که بین کشورهای منطقه و طالبان وجود داره یک مسئله است، و دیگه ای که طبیعتاً امریکایی‌ها دنبال منافع دیگه غیر از بحث حکومت همشمول و حقوق بشر و حقوق زنان اینها در داخل افغانستان هست. درست برداشت کردم یا اشتباه فهمیدم؟
دقیقاً همینطور است جناب آقای دکتر. ببینید بسمن برای آمریکایی‌ها مهم نیست که طالبان حکومت همشمول ایجاد میکنن یا نه، طالبان حقوق زنان را رعایت میکنن یا نه. در خاورمیانه ده ها کشور ما میتونیم نام ببریم که در زمینه نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودکان و نقض حقوق انسان ها بالاترین رتبه را دارند و بیشترین فجایع را مرتکب میشن، ولی آمریکایی ها با اونها ارتباط های بسیار نزدیک، تنگاتنگ و وثیقی دارند. بنابراین اصلا چنین چیزی برای آمریکایی ها مهم نیست که در داخل افغانستان برای مردم افغانستان چه اتفاقی میفته. اون چیزی که فعلا باعث میشه که آمریکایی ها به طالبان در قسمت به رسمیت شناخته شدن حکومتشون کمک نکنه دو چیز هست. یکی فشار کشورهای همسایه و منطقه است، نه تنها نگرانی اونها، کشورهای همسایه چون نگران هستن بالاخره اینطور نیست که آمریکا تنها بازیگر میدان افغانستان باشه. بازیگران زیادی در افغانستان حضور دارن از کشورهای منطقه و همسایه و همچنین کنشگران داخلی که اینها مرتبط هستن با کشورهای منطقه، که این کنشگران در واقع یا بازیگران منطقه‌ای فشار می‌آورند بر آمریکا برای اینکه از قدرت گرفتن روزافزون طالبان پیشگیری شود و یک طالبان مهار شده در حد اقل در افغانستان باشد.
بله.
این یک بخش است. بخش دیگر هم این هست که اصلا طراحی آمریکا برای طالبان این است که طالبان یک حکومت مقتدر و توانمندی در افغانستان ایجاد بکنند که
بله.
آتش جنگ در افغانستان خاموش شود. برای اینکه خاموشی آتش جنگ در افغانستان به معنای توسعه اقتصادی منطقه و توسعه زیرساخت‌هایی است که این در واقع منافع کشورهای مهمی مثل ایران و هند و چین و روسیه را در افغانستان تامین می‌کند. زمانی که افغانستان آرام باشد، جاده ابریشم فعال میشه، صادرات و واردات کالاها و ترانزیت کالاها از افغانستان به آسانی انجام میگیرد، ترانزیت انرژی از افغانستان به آسانی انجام میگیرد و اینها یک رونقی را در آشفته بازار اقتصاد دنیای امروز به کشورهای منطقه می آورد که اینها هیچ کدام مطابق میل آمریکایی‌ها نیست. بنابراین این که آمریکا به دنبال آرامش در افغانستان باشد، من فکر می‌کنم که یک توهم هست و در نتیجه طراحی که آمریکایی‌ها برای طالبان کردن هست، هم انتظار می‌ره این باشه که طالبان فاقد توانایی برای یک حکومت متمرکز توانمند باثبات در دراز مدت باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مبلغ و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، موفق
باشید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگویی بود با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با سیاست‌های آینده آمریکا در داخل افغانستان. وزارت خارجه ایالات متحده و انگلیس در هشداری فوری از تهدید امنیتی در هتل سرینای کابل خبر دادند و از شهروندان خودشان خواستند که هرچه سریعتر این هتل را ترک بکنند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، انگلیس و آمریکا روز گذشته از شهروندان خودشان خواستند که از هتل‌های کابل، به خصوص هتل معروف سرینا که در سال‌های اخیر میزبان مهمان‌های خارجی، سیاستمداران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی بوده، دوری بکنند. وزارت خارجه آمریکا در خصوص گفت که با توجه به تهدیدات امنیتی در این منطقه، شهروندان آمریکایی که در نزدیکی هتل سرینا هستند یا در داخل این هتل هستند، باید فوراً این مکان را ترک بکنن. از طرف دیگر وزارت خارجه انگلیس هم در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که در پی افزایش خطرات به شما توصیه میشه که در هتل‌ها به ویژه هتل‌های کابل همچون هتل سرینا نمانید. از طرف دیگر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم در این خصوص گزارش کرده که هشدار به شهروندان آمریکایی و انگلیسی در شرایطی صورت گرفته که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به مذاکرات دو روز گذشته با طالبان در قطر تأکید کرده که در خصوص خروج امن شهروندان آمریکایی از افغانستان با نمایندگان طالبان مذاکرات منصفانه و حرفه‌ای صورت داده.